ساعت 18 به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. شورای نگهبان بار دیگر لایحه حجاب و عفاف را رد کرد. حکم اعدام رضا رسایی در دیوان عالی کشور تایید شد. بازنشستگان و کارگران در شهرهای مختلف ایران بار دیگر تجمع اعتراضی برگزار کردند. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. سخنگوی شورای نگهبان از رد مجدد لایحه عفاف و حجاب در این شورا خبر داد. هادی طهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان به خبرگزاری تسنیم گفته که برخی ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه پابرجاست و به همین خاطر بار دیگر لایحه برای اصلاح موارد باقی مانده به مجلس ارجاع شده. او گفته که هر زمان مجلس ایرادات و ابهامات باقی مانده را اصلاح کند، شورای نگهبان لایحه را مجدداً بررسی خواهد کرد. طهان نظیف درباره ابهامات و ایرادات و دلایل رد مصوبه مجلس توضیحی نداده. آبان ماه امسال هم این مصوبه از سوی شورای نگهبان با بیش از 140 مورد ایراد رد شده و رد شده و به مجلس بازگردانده شده بود. مجلس شورای اسلامی 29 شهریور امسال لایحه عفاف و حجاب را که مجازات ها و جریمه های متعدد و سنگین برای مخالفان حجاب اجباری در نظر گرفته بود تصویب کرد. حکم اعدام رضا رسایی از بازداشت شدگان اعتراضات سال گذشته در دیوان عالی کشور تایید شده. مادر رضا رسایی با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی از ابلاغ این حکم خبر داده و گفته که فرزندش بیگناه است و قاضی بر اساس علم خود حکم داده.
من مادر غلامرضا رسایی هستم که امروز به دیوان عالی رفتم و حکم اعدام رضا را به من دادم و الان این پرونده چند تا فراری داره، چند تا نواقص زیاد داره. پسر من بیگناست و از علم قاضی استفاده کردن.
غلامرضا رسایی 34 ساله از پیروان آیین یارسان در ایران است که آذر سال گذشته بازداشت و از سوی دادگاه کیفری 1 کرمانشاه به اتهام مباشرت در قتل عمد نادر بیرامی رئیس اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه به اعدام محکوم شد. سازمان عفو بین الملل 16 آبان ماه در بیانیه اعلام کرده بود که رضا رسایی در جریان بازداشت تحت شکنجه قرار گرفت. و بازنشستگان مخابرات روز دوشنبه 4 دی مقابل شرکت مخابرات در شهرهای مختلف ایران دست به تجمع اعتراضی زدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران تصاویری از این تجمعات در چندین نقطه از کشور از جمله تهران، کردستان، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، خوزستان، همدان، لرستان، چهارمحال بختیاری، کرمان و فارس منتشر کرده.
نه سازش، نه تسلیم، رضای آیین نامه.
سازشکاران عمده قانون نمیپذیرند.
سامداران عمده قانون نمیپذیرند.
بازنشستگان مخابرات در ماه‌های گذشته با برگزاری تجمع‌های اعتراضی در روزهای دوشنبه خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند. وزیر خارجه حکومت طالبان که به تهران سفر کرده میگوید پایین کشیدن تابلوهای فارسی در افغانستان کار افراد مغرض بوده و سیاست حکومت افغانستان چنین نیست. پایین آوردن تعدادی از تابلوها به زبان فارسی در افغانستان در روزهای اخیر خبرساز شده. سعید جعفری گزارش میدهد.
امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان که برای حضور در نشستی در رابطه با موضوع فلسطین به تهران سفر کرده با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هم دیدار کرد. حضور این مقام ارشد طالبان در تهران در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند هنوز حکومت این گروه را در افغانستان به رسمیت نشناختند. با این حال این نخستین بار نیست که متقی به تهران می‌آید و او در دی ماه دو سال قبل هم در یکی از نخستین سفرهای خارجی خود از زمان روی کار آمدن دوباره طالبان به ایران سفر کرده بود. در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی در خصوص پایین آوردن تابلوهایی که به زبان فارسی در افغانستان نصب شده مورد توجه قرار گرفته است، اتفاقی که متقی آن را کار افراد مغرض می‌خواند.
زبان فارسی و پشتو هر دو زبان رسمی افغانستان هستند و هیچ نوع تبعیضی علیه زبان فارسی از سوی ما وجود ندارد. در مکاتب و دانشگاه‌ها و مراکز علمی همه چیز مانند قبل جریان دارد و تدریس و صحبت به هر دو زبان پشتو و فارسی انجام می شود. ما تلاش داریم هر دو زبان غنی‌تر و علمی‌تر شوند. اگر در جای تابلوهایی که به زبان فارسی هستند پایین کشیده شوند، کار اشخاص مغرض است و با اهداف شخصی صورت گرفته، اما سیاست حکومت افغانستان این نیست.
با وجود اینکه جمهوری اسلامی از نخستین کشورهایی بود که با طالبان مراودات خود را آغاز کرد، اما روابط میان طرفین در این مدت با تنش‌های هم همراه بوده است. مسئله حقابه آب هیرمند و اختلافاتی که همواره بین ایران و حکومت‌های مختلف در افغانستان وجود داشته، بار دیگر میان تهران و طالبان بالا گرفت و حتی کار به تهدید متقابل طرفین کشید. همچنین درخواست‌های جمهوری اسلامی برای تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان هم چندان به مذاق مقام‌های طالبان خوش نمی‌آید. حسین امیر عبداللهیان در دیدار خود در سمرقند با متقی در فروردین امسال خطاب به رئیس دستگاه دیپلماسی طالبان این چنین گفت:
آقای ملا متقی، برادرها همه با شما هستند. ما 21 ماه منتظر دولت فراگیریم، بشینیم حرفای شیرین از شما بشنویم.
تأکید مدام تهران بر این موضوع بالاخره طاقت طالبان را طاق می کند و امیرخان متقی هم در مقابل به رهبران جمهوری اسلامی این گونه واکنش نشان می دهد.
شمار زندانیان ما کمتر از شمار کسانی است که شما روزانه اعدام می کنید. آیا شما در کشور خود حکومت فراگیر تشکیل داده اید؟
حکومت طالبان از زمان بازگشت دوباره به قدرت در تابستان سال 1400 بار دیگر محدودیت‌های پیشین خود را علیه تحصیل و حقوق زنان فعال کرده و روزنامه‌نگاران، فعالین مدنی و همچنین اقلیت‌های قومی و مذهبی با دشواری‌های بسیاری روبرو شدند. هرچند چندین کشور دنیا سفارتخانه‌های افغانستان را در اختیار مقام‌های طالبان قرار داده و سفرای خود را هم به کابل فرستاده‌اند، اما هنوز این حکومت از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید در مورد سفر اخیر وزیر خارجه حکومت طالبان به ایران. اما وقتی نزدیک به دو ماه پیش در تهران، پایتختی که تنها 9 روز در سال جاری هوای پاک داشته، به ناگهان آرشیو داده‌های شاخص کیفیت هوا از دسترس عموم خارج شد، حیرت بسیاری را برانگیخت. حال با وجود اما اگرهای آمار دولتی، رئیس مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت وضعیت هوا در ایران را بسیار نامناسب خوانده و تاکید کرده که بررسی شهرهای آلوده نشان می‌دهد که از سال 1400 تا سال 1401 تعداد مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا بیش از 30% افزایش داشته. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه آلودگی هوای ماهشهر به سطح قرمز رسید. دشت آزادگان، اهواز، شادگان، آبادان، اندیمشک، شوشتر و هندیجان هم با اندکی تفاوت در وضعیت نارنجی هستند. کیفیت هوای تبریز روزهاست که نگرانی آفریده و این داستانی دنباله دار در کشور است. به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر جندقی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، وضعیت هوای کشور را بسیار نامناسب خوانده و گفته بررسی هوای شهرهای آلوده نشان داده که از سال 1400 تا 1401 مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا بیش از 30% افزایش داشته است. 20 روز پیش هم داریوش گل علیزاده، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، گفته بود که در سال 1401 بیش از 26 هزار نفر در 33 شهر کشور به دلیل آلودگی هوا جان سپردند و 6 هزار تن از آنها تنها در تهران بودند. او خسارت چنین مرگ و میرهایی را معادل 11 میلیارد و 300 میلیون دلار برآورد کرد، بهایی برای جان انسانها و ضربه به اقتصاد کشور. هرچند کارشناسان آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا را بسیار بالاتر از آمار رسمی می‌دانند، اما مرگ و میر حتی با استناد به آمار دولتی تنها در سال 1401 از آمار کشته شدگان غزه تا به امروز بالاتر است. روزبه اسکندری، کارشناس محیط زیست و سازه‌های هیدرولیکی در کانادا، در گفتگو با رادیو فردا از علل بارز آلودگی هوا در ایران می‌گوید.
دلایل زیادی برای آلودگی هوا در ایران به ویژه در کلان شهرهای مثل تهران، اصفهان و مشهد وجود داره. تردد خودروهایی که سوخت بیکیفیت مصرف میکنند، مثل بنزین با سرب بالا یا گازوئیل با گوگرد زیاد، استفاده از مازوت در نیروگاه‌های حرارتی و سیکل ترکیبی به جای گاز که کمبود اون به ویژه در فصل سرما مشهود هست در این روزها، و تمام اینها منجر خواهد شد به تولید ریزآلاینده‌هایی مثل دیوکسید گوگرد، مثل اکسیدهای نیتروژن یا همون ناکس و دوده، که تمام موارد بر اساس نظر WHO سازمان بهداشت جهانی سرطان‌زا و مضر هستند. در کنار اون ما پدیده گاز مشعل سوزی یا فلر سوزی رو در ایران داریم، بیش از 14 میلیارد متر مکعب در سال، و البته پراکنده شدن ریزگردهایی که به واسطه خشکسالی سراسری و ورشکستگی آبی در نقاط مختلف ایران وجود دارند. در یک کلام باید گفت حکمرانی ناکارآمد جمهوری اسلامی، بی عمل بودن سازمان محیط زیست و نهادهای مربوطه و توجه نکردن به جان شهروندان که گویی برای جمهوری اسلامی تنها یک عدد است.
پژوهشگران محیط زیست در کشورهای گوناگون تحقیقات گسترده‌ای بر تاثیر آلودگی هوا بر شهروندان انجام دادند، چرا که سازمان ملل متحد هوای پاک را از جمله حقوق انسانی افراد شناخته است. اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا:
برای راهکارهای قانونی تضمین دسترسی به هوای پاک، حق هوای پاک، سازوکارهای اجرایی کردن اون در میان مدت و بلند مدت در ایران ما هیچ برنامه‌ای نداریم. در برنامه‌های توسعه، در خود قانون هوای پاک، در منشور حقوق شهروندی که سال 95 مصوب شد، بارها در مورد حق دسترسی به هوای پاک صحبت شده، ولی حتی سازمان‌ها و نهادهایی که مطابق قانون مسئول هستند برای اجرای این قوانین همیشه تعلل کردن و تخطی کردن. مثلا شما میبینید که در قانون هوای پاک ده ها سازمان و نهاد مسئول و ناظر، حتی مسئول پایش این آلاینده ها و آلودگی ها تعیین شدن، ولی اینها خودشون اهدافشون، منافعشون با همدیگه در تناقض، مثل وزارت نیرو، وزارت صنایع با سازمان محیط زیست یا وزارت نفت. حتی در سال جاری در پاییز ما یه نامه سازمان بازرسی کل کشور به سازمان محیط زیست نوشت که در مورد نقش وزارت نیرو در تولید آلاینده ها اشاره میکنه، ولی عملا شما هیچ پاسخی و هیچ پیگیری قضایی برای در خطر قرار دادن جان انسان ها در ایران نمیبینید. سازمان محیط زیست سال گذشته اعلام کرد که فقط خسارت بهداشتی ناشی از آلودگی هوا چیزی نزدیک سالانه 30 میلیارد دلاره، و این انباشت آلودگی و زندگی و زیست طولانی مدت در مجاورت آلاینده ها حتی متناقض با اصل 50 قانون اساسی در ایرانه که توجه به سلامت و حیات نسل آینده رو یک مسئله بسیار اساسی و از قوانین و از وظایف حکومت تعریف میکنه.
روز یکشنبه خبرگزاری مهر به محمد صادق حسنوند، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و طرح پژوهشی او برآورد اثرات بهداشتی و اقتصادی آلاینده کربن سیاه در هوای آزاد در کلان شهر تهران پرداخته. محمد صادق حسنوند گفته است که آلودگی هوا یکی از مهمترین خطرات محیطی برای سلامت محسوب می شود و سهم قابل توجهی در افزایش بیماری های غیر واگیر دارد. او تأکید کرده که آلودگی هوا با افزایش ریسک ابتلا به بیماری‌های حاد و مزمن و همچنین مرگ مرتبط است. اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست:
برآورد خسارت ناشی از آلودگی هوا بر سلامت و مرگ و میر افراد یک فاکتور پیچیده است، اما ما به روشنی میدونیم که زندگی در مجاورت آلاینده ها میتونه حتی بر آموزش و یادگیری کودکان تاثیر بذاره، میتونه بر سلامت سالمندان تاثیر بذاره، باعث افزایش آلزایمر میشه، و اینا گزارش های بسیار زیادیه که در کشورهای توسعه یافته روش کار شده و متاسفانه در ایران هیچ توجهی به اون نمیشه.
اساتید دانشگاه عراق روز 25 آذر ماه با صدور بیانیه‌ای به آغاز مازاد سوزی 4 میلیون لیتری در شبانه روز در نیروگاه شازند اعتراض کرده و نوشته بودند سلامت بیش از 1 میلیون شهروند مظلوم عراق و شازند در خطری جدی است.
گزارش الهه روانشاد بود در مورد وضعیت نامناسب کیفیت هوا در ایران و ارتباط آن با افزایش آمار مرگ و میر در این کشور. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که ما رو همراهی می‌کنید. وقتتون بخیر.